درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 مهر ماه هست، ببخشید 18 مهر ماه هست، برابر با 9 اکتبر 2024 و با 14 برنامه گزارش اپوزیسی در خدمتتون هستم. خب میدونید که اتفاقات زیادی افتاد بعد از اون حمله جمهوری اسلامی، همچنان خب همه منتظر بودن و ما هم فکر میکردیم که اسرائیل زودتر واکنش نشون میده به ایران. هنوز فعلا واکنش، یعنی جایی از ایران بمبارون نشده خوشبختانه به نظر من، چون نمیدونیم واقعا کجا حمله میشه. حالا در ادامه برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ولی خب این چیزی که راجع میدونیم اینه که حتما اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد. یعنی اینکه این میگن سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. حالا اینکه تبعات اون حمله چی میشه رو واقعا نمیدونیم، حالا در ادامه راجعش صحبت میکنم توی این برنامه. و ولی اول قبل از اینکه به اون قسمت برنامه برسیم، میخوام راجع به اتفاقاتی که افتاده. خب اسرائیل همچنان در لبنان و همون قسمت های حتی در سوریه تحرکات نظامی داره، اونا رو میخوایم من بررسی کنیم. قبل از اینکه برسیم به اون، یه ویدیو با هم دیگه میبینیم که یه خوردم حالت خنده داره به نظر من. اینجا یکی از همین شهداست که میخوان براش نماز میت بخونن و بعد یه دفعه یک هواپیمای اسرائیلی صدای هواپیما میاد و اولین کسی که از صف این نمازگزاران فرار میکنه فکر میکنین کیه؟ بله، آقای روحانی، آخوند پیش نماز، قبل از بقیه از اونجا فرار میکنه. یعنی ببینید، اینایی که دائما مردم رو بهشون میگن که این زندگی ارزشی نداره، برو خودتو منفجر کن، یا از همه جندوستر همینان. و یعنی میخوام بگم این صحنه واقعا معرفه اون چیزیه که واقعا داره کف زمین اتفاق میفته. این فرار این آقایین روحانیون قبل از بقیه و اینکه حاضر نیستن هیچ وقت این بقیه رو تحریک میکنن به این دشمنی، به این جنگ، ولی قبل از همه از صحنه فرار میکنن. حسن نصرالله هم دیدین که رفته بود زیر زمین، 10 طبقه زیر زمین قایم شده بود، دیگه بمبای سنگرشکن بهش امان ندادن، وگرنه قرار نبود، فکر نمیکرد که اونجا خفه بشه. به هر حال منظورم به این که روحانیون این امامه به سرها قبل خیلی جندوستر و مالپرستر و مالدوسترن. و بعد حالا در ادامه در جنوب لبنان همچنان بمباران های اسرائیل ادامه داشت و میبینین خرابی هایی که بر جای گذاشته شده و این به هر حال جنس این حملات اسرائیل با اون حملات موشکباران جمهوری اسلامی فرقش همینه. اینجا میبینین دیگه خرابی اون بمبارون ها اینجوریه و اون موشک بارون ها رو مثلا از بالا نشون میدن، مثلا دوتا سقف ساختمون سوراخ شده، اگر هم تازه خورده به هدف چیزی، ولی به هر حال تفاوتش اینه. خواستم فقط اینم یه اشاره بهش کرده باشم و بعد بریم به سراغ خبر بعدی. و یکی دیگه از درزم ارتش اسرائیل به صورت زمینی هم وارد لبنان شده. این لبنان در شمال اسرائیل هست، یعنی جنوب لبنان میشه، وارد جنوب لبنان شده و که شمال اسرائیل میشه و یه سری تصاویر از اونجا اینم نقشه‌شه که ببینید مارینو راس کجاست در این منطقه. و اینجا یک مجسمه بوده از قاسم سلیمانی که اتفاقا طرف اسرائیل داره نشون میده. این مجسمه هم در تصویر سمت راستی میبینین که کاملا از بین رفته و نابود شده و به هر حال این واقعیت جنگیه که در اونجا اتفاق میفته. مردم بی خانمان میشن، مردم زندگیشون دگرگون میشه و تروریست هم همچنان به شعاراشون ادامه میدن. و واقعا بازنده واقعی این اتفاق مردم هم. ببینید این مجسمه که میبینین، اینا با پولهای مردم ایران ساخته شده، پولهایی که میتونست برای کولبرهای کردستان کار بشه، میتونست برای بچه های سیستان بلوچستان مدرسه بشه، یا یه کاری بشه برای سوختبرهایی که توی ماشین ها آتیش نگیرن نسوزن اینجوری. یعنی پول همین مردم فقیر ایران برای زاغنشین های جنوب یا حلبی آباد های جنوب تهران و اطراف شهرهای بزرگ، بیشتر شهرهای بزرگ الان یه حاشیه واقعا فقیرنشینی وحشتناک داره. مشهد مثلا، اون حاشیه فقیرنشینی مشهد وحشتناکه. به هر حال اینها یکی از دلایلش برای اینکه پولهای ایران داره صرف یه همچین کارهایی میشه که نتیجهشو داریم میبینیم چی میشه. یعنی اونجایی هم که این پولا خرج میشه، میشه همه خرابیهایی که داریم میبینیم. دو مرتبه یعنی جز خرابی، یعنی هر جایی که جای پای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنین، از یمن تا عراق تا سوریه تا لبنان، هر جایی که برین خرابی با خودش میبره. درسته پولهای مردم ایران رو از گلوی مردم ایران میبره و میبره اونجا خرج میکنه، ولی نتیجه اون هزینه ها هم همین چیزایی که میبینین، همین خرابیایی که میبینین. و به هر حال این هم خواستم فقط. و در ضمن در همین چند روز گذشته صداهایی از شرق اصفهان و شهر ری و اینای صداهایی به گوش رسیده که بعضی گفتن که ممکنه اسرائیل زده باشه. هنوز من ندیدم جایی به صورت رسمی همچین موضوعی تایید شده باشه، نه از طرف اسرائیلیا نه از طرف منابع رسمی جمهوری اسلامی. و باز هم شب گذشته، یعنی همین چند ساعت پیش، دو مرتبه بیروت هم صحنه حملات ارتش اسرائیل بود که میبینین دو مرتبه خرابی هایی برجای گذاشته شده. و در ضمن یه جای دیگه که حمله شد در منطقه المزه دمشق بود که همونطور که میبینید تصویر سمت راستی، تصویر سمت چپی داره نشون میده اون خرابی ساختمون از دور. در ضمن یه خبری، یکی از خبرگزاری های جمهوری اسلامی کار کرد و اون تصویر سمت راستی نشون داد یک خانواده یمنی، یعنی نوشته بود یک خانواده یمنی در این حمله کشته شدن. حالا اینکه این خانواده یمنی کی بودن و توی دمشق چیکار داشتن، مطمئنا دمشق جای امنی برای پناهنده شدن نیست. یعنی باز مثلا توی ایران، اولا که اینا راحت هم میتونن بیان ایران، خب چرا تو ایران نبوده این خانواده یمنی؟ و به هر حال اینا همه مسائلیه که این خانواده یمنی احتمالاً از همین حوثی های یمن بودن که اونجا هم داشتن آماده میشدن برای یک عملیات تروریستی دیگه که حالا اینجا کشته شدن احتمالاً. این خبری که خود جمهوری اسلامی کار کرد، یعنی فکر میکنم خبرگزاری ایرنا زده بود. و در ضمن صحبت کشته شدن آقای غلامعلی رشید هست که از فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیا است که میگن در همین حمله کشته شده. این را هم همین ساعتی پیش منتشر شد از منابع غیر رسمی، تا الان این گزارش شده، منابع رسمی من ندیدم تایید کرده باشن راجع به کشته شدن آقای غلامعلی رشید. و یک عکس دیگه ای هم که در یکی از همین کانال های تلگرامی منتشر شد به نظرم جالب بود، این بود که میبینید تصویر، فکر میکنم وزیر خارجه عربستان هست با وزرای خارجه کشورهای دیگه، قطر، آمریکا رو در بالا پایین میبینید که پرچم‌های بزرگ هست کنارشون و با آقای عراقچی که وزیر خارجه هست، وزیر خارجه جمهوری اسلامی است، یک پرچم کوچیک گذاشتن که میگن که این به نوعی تحقیر جمهوری اسلامی بوده. این تصویر رو به عنوان تحقیر جمهوری اسلامی قلمداد کردن. و در ضمن حالا بریم سراغ اون صحبتایی که میخواستم باتون داشته باشم. در همین چند روز گذشته تحرکاتی هم اپوزیسیون داشت، صحبتهایی شد، وعده وعیدهایی داده شد و من دیدم که یه سری سفارایی کردن، یه سری دارن تایید میکنن، یه سری دارن رد میکنن و یک حالت جنگ بین مثلا فعالین سیاسی خارج از کشور. به نظر من بیمورد این جنگ ها. ببینید مردم ایران در نهایت تعیین خواهند کرد که کی در چه جایگاهی قرار میگیره. مردم ایران آگاهیشون خیلی به نظر من چیزی که من دریافت کردم اینه که مردم ایران آگاهیشون خیلی رفته بالا، مخصوصا یه قشری که معمولا همون قشر هم تعیین کننده هستن خیلی آگاهن، خیلی به صورت امیدوار کننده. یعنی شاید بگم یکی از امیدواری های من به آینده ایران همین قشرن، همین قشر آگاه ایرانن که خیلی من میبینم که حتی در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکا آگاه ترن، خیلی به روز هستن، خیلی ذهنشون خوب کار میکنه و اطلاعات خوبی دارن، آگاهن، واقعا به معنی واقعی کلمه آگاهن. و این آدما دیگه زیر بار رفراندوم آری یا نه، یا اینکه بخوان یه کسی ببرن بذارن تو ماه، یا همینجوری اجازه بدن به یه آدمی که بیاد خیلی راحت همه حقوقشون ازشون بگیره، نمیرن و خودشون هم بهتر از هر کسی میتونن تشخیص بدن که چه نوع حکومتی یا چه آدمایی براشون موثر. بنابراین دیگه این دعوا بی معنیه دیگه، مردم در نهایت مردم ایران تعیین کنندن. الان چیزی که مهمه و هیچ کدوم از جناح‌های اپوزیسیون من نمیبینم راجع به حرف زدن، نوع پایین آوردن جمهوری اسلامی از قدرت. این که خیلی خوب هر نوع حکومتی که میخوایم بیاریم سرکار، جمهوری اسلامی چجوری باید بیاد پایین، اینو کسی راجع به صحبت نمیکنه و این به هر حال کمکاری بگم نمیدونم چی باید بهش گفت دیگه، واقعا این نقصانیه که ما در مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از ایران داریم میبینیم به طور عموم. البته میگم حالا نیروهای خاصی بعضی یک تک و توک این برانوری حرفای درستی هم زده میشه، یه حرکتای درستی هم انجام میشه، ولی واقعا هیچ برنامه ریزی یا هیچ انگیزه بخشی به مردم داخل، به مبارزان داخل داده نمیشه که چطور مثلا جمهوری اسلامی رو الان بعد از قدرت بیاریم پایین. اینی که ما نگاهمون با آسمون باشه ببینیم که خب اسرائیل کی حمله میکنه، کجا رو میزنه. ببینید حمله اسرائیل یا آمریکا یا هر کشوری به ایران، اولا به حال من به عنوان یه ایرانی هیچ وقت دوست ندارم که روی کشورم بمب ریخته بشه، اما حالا من کسانی که تایید میکنم میگن نه از شر اینو ما راحت میشیم، چرا همین الان هم اینا دارن تمام منابع و همه چیز ما رو دارن عبی میبرن، ثروتمون هم که دارن میدوزن، خب بذار دو تا بمب بزنن تمومشن دیگه. مسئله اینه که خب کجا رو میخوان بزنن. اگه بیان مثلا پالایشگاه‌ها یا مراکز اتمی رو بزنن، واقعا یک فاجعه در ایران اتفاق میفته. پالایشگاهی که ثروت ملیه، یعنی که دودش 100% تو چش مردم عادی میره، اون کسانی که دارن دزدی میکنن میدوزن میبرن، دزدیدن دزدیاشون کردن و هرج و مرج به وجود میاد. یعنی خیلی راحت اولا یه کارت سبز، یه مجوزی به جمهوری اسلامی داده میشه که قیمت بنزین چندین برابر، 10 برابر، 20 برابر بکنه. این اولین اتفاقی که میفته است و بعدم کمبود میشه و خلاصه یک هرج و مرج به وجود میاد. میخوام بگم ضررش رو مردم ایران میکنه. اگه مرکز هسته‌ای زده بشه، آلودگی هسته‌ای شوخی بردار نیست. ببین اتفاقی که در چرنوبیل افتاد که الان جزء اوکراین شده، در شوروی سابق بود اون موقع، الان بخشی از اوکراین هست، اون نیروگاه چرنوبیل هیچ وقت نتونستن بازسازی کنن، درستش کنن و اومدن الان تازه بعد از 30 سال اومدن یه دونه 30 و چند سال گذشته اومدن یه سوله خیلی گنده تر روش درست کردن و میگن آقا اینو تا 200 سال دیگه هم نمیتونیم بریم سراغش، همینجوری باید بمونه تا خودش تجزیه بشه اون مثلا مواد اتمی که اونجا هست و از چند کیلومتر در چند کیلومتر هم دورش یه حصاری کشیدن و اجازه نمیدن کسی وارد اون منطقه بشه، به خاطر اینکه میگن امن نیست برای انسان، برای زندگی که اصلا هم نیست، ولی حتی برای اینکه کسی بخواد وارد اون منطقه هم بشه باید مجوزهای مخصوص بگیره. من دیدم چند تا فیلم مستند ساختن که خب یعنی منظورم به اینه که یه منطقه بزرگی از بین میره، دست ما خارج میشه. خب الان مثلا یکی از نیروگاه اتمی، تنها نیروگاه اتمی ما که الان راجعش داره صحبت میشه تو بوشهر، امیدوارم هیچ اتفاقی اونجا نیفته. سواحل ارزشمند خلیج فارس یکی از ثروت‌های ملی هستن و اگه واقعا امیدوارم هیچ اتفاقی نیفته، اگه اتفاقی در اونجا بیفته، این یه حادثه اتمی اونجا رخ بده، خب ما این سواحل رو برای مدت سال چندین قرن از دست میدیم. اما اون کسانی که میخوان بیان منابع اونجا رو بدزدن ببرن، خیلی راحت میان کارشون انجام میدن. بنابراین هر نوع حمله‌ای به ایران میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه، میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه. و اینی که ما منتظر بشیم بهمون حمله کنن، این به نظر من خیلی ایده درستی نمیتونه باشه، یعنی خیلی بهترین گزینه ما نیست حداقل. اما ما چطور میتونیم، یعنی که وایسیم ببینیم که مثلا در آمریکا حالا ترامپ انتخاب میشه، کامل هریس، کامل هریس که اگه انتخاب بشه که خب همون ادامه بایدن دیگه، بنابراین توقع حمایتی از مردم ایران که نمیتونیم داشته باشیم. اگرم ترامپ بشه بازم معلوم نیست که چه جوری با جمهوری اسلامی رفتار میکنه، چه اتفاقی میفته. یعنی میخوام بگم که چیزی که دست ماست و معلومه اینی که ما چی کار میکنیم، ما چقدر هستیم. چیزی که جلوی چش ما هست همین جنبش مهسا امینیه. دو سال پیش نگاه کنید تو اون چند ماهی که مردم ایران اومدن به میدون وارد عمل شدن، خب تو اون چند ماه چه اتفاقی افتاد؟ تمام تحرکات تروریستی جمهوری اسلامی مسکوت شد، تمام ایرانیان خارج از کشور انگیزه پیدا کردن، وارد میدان شدن. یعنی الان تو شما میبینید یه الان مثلا گروه های مختلف اپوزیسیون، کار ندارم از این از سلطنت طلب، پادشاهی خواه، مشروطه خواه تا بقیه گروه ها دیگه، همه، نمیخوام یکی یکی اسم ببرم، همه گروه ها تظاهراتی که بذارن خیلی جمع بکنن، مثلا 500 نفر بتونن جمع بکنن، خیلی در بهترین حالت، در صورتی که اون موقع ما در کمترین حالت چند هزار تظاهر کننده داشتیم در شهرهای کوچیک. در شهرهای بزرگی مثل تورنتو، ونکوور و واشنگتن دی سی، لس آنجلس ما شاهد تظاهرات های چند ده هزار نفری بودیم، چند ده هزار ایرانی. ببینید مثلا حتی آمریکایی‌ها هم تو هر همین واشنگتن اگه تظاهراتی هم بذارن به ندرت به چند ده هزار نفر میرسه، همون دوربر دو سه هزار نفر در خونه پرشون بیشترین حالتشه. میخوام بگم مثلا 10,000 نفر بیان توی شهر واشنگتن راهپیمایی کنن، تظاهرات کنن، قابل توجه، چشمگیری. چرا؟ چون ایرانیان برای حمایت از مردم ایران، برای همدلی با مردم ایران اومدن به صحنه. و وقتی که مردم ایران رفتن تو خونه، ایرانیان خارج از ایران هم رفتن توی خونه. اما این حرکتی که انجام شد دنیا رو به لرزه درآورد، مجبور شدن رسانه‌ها تا حدی بپردازن. اما میگم مهمترین نتیجه‌ای که داد که جلوی چش همه ماست، نتیجه جهانی بین‌المللیش این بود که تحرکات تروریستی جمهوری اسلامی تموم شد. یعنی برای اون چند ماه نه حزب الله لبنان کاری کرد، نه حماس کاری کرد، نه حتی حوثی‌های یمن، تمام عملیاتاشون متوقف شد، حتی هم حملاتی که مثلا به عربستان داشتن اینا همه متوقف شد تو اون چند ماهی که ایران محل حضور مردم، یعنی مردم ایران حضور داشتن. و در ضمن اسرائیل هم خب ببین مثلا حماس و حزب الله که همون تروریست بودن، حسن نصرالله همون حسن نصرالله بود، اسماعیل هنیه هم همون اسماعیل هنیه بود، پیجرار هم که الان دارن میگن مثلا 7-8 سال کار شده بوده، پس بنابراین اون اهرام مثلا منفجر کردن پیجرار هم دم دست اسرائیلیا بود، ولی هیچ صدمه‌ای زده نشد به این بازوهای تروریستی جمهوری اسلامی که میتونست خیلی انگیزه بیشتری به مردم ایران بده. یعنی اگه اون روز حسن نصرالله به بهشت فرستاده شده بود، مردم ایران خیلی بیشتر انگیزه میگرفتن، احساس میگردن که بالاخره یک کشوری داره ازشون حمایت میکنه. ولی نیفتاد، هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. یعنی اینه که میگم که ببینید خیلی خوشبین نباشین که مثلا الان اسرائیل دلش برای مردم ایران سوخته و میخواد آزادی به مردم ایران بده. من شخصا خیلی خوشبین نیستم به این موضوع، امیدوارم اینجوری بشه، ولی خب بر اساس اتفاقاتی که تا الان افتاده نمیتونم خیلی خوشبین باشم به این ماجرا. مهسا امینی، اون جنبش مهسا امینی که بعداً اسمش رو زن زندگی آزادی یا هر چیز دیگه که میخواین اسمش رو بذارین، میدونی من راجع به چی دارم صحبت میکنم. اون جنبش از توی دبیرستان ها و دانشگاه شروع شد، اگه یادتون باشه تصاویرش هم هست دیگه، من اینجا نذاشتم. از دبیرستان ها و دانشگاه شروع شد، یعنی بچه های جوون، بچه های بین مثلا 15-16 سال تا 23-24 سال. خب تمام این بچه هایی هم که جونشون از دست دادن گلهای عزیزی که از دست دادیم هم همه تو همین رده های سنی بودن دیگه، از نیکا شاکرمی تا سارینا اسماعیلی زاده تا بقیه دوست و مجید رضا رهنورد و بقیه، حالا نمیخوام یکی یکی اسم ببرم، مهرشاد شهیدی، همه این بچه که در جای جای ایران، شهرهای مختلف ایران به میدون اومدن، همه تو همین رنج سنی هن که بهتون میگم. خب الان بعد چی کار کرد؟ الان باید وایسیم با آسمون نگاه کنیم ببینیم که آیا اسرائیل حمله میکنه نمیکنه، کجا اصلا کجا رو میزنه، نتیجهش چی میشه. اینا همش در حاله از ابهام. الان اینی که مطمئنن مثلا بعد از حمله اسرائیل اتفاقای خوبی میفته در ایران یا نمیفته، اینا همش در حاله از ابهامه، ما نمیدونیم. قشنگ هر کسی هم بگه میدونم داره حرف بیپایه میزنه. یعنی حتی به نظر من خود مقامات اسرائیلی هم نمیدونن که اگر ایرانو بزنن چه اتفاقی میفته، کجا رو مثلا باید، اگه میدونستن زده بودن تا الان به نظر من. حالا شاید هم دارن بررسی میکنن. به هر حال الان ما کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به میدون بیایم. چه جوری؟ همون جوانان، همون بچه های بین 15 تا 24 سال که واقعا من بهشون امیدوارم و تنها نقطه امیدی که من دارم به ایران همین بچه ها، ایمان دارم من به این بچه ها، اینه که این دفعه لازم نیست جانفشانی کنن. این دفعه فقط تنها کاری که باید بکنن اینه که باید برن. آها یه چیز دیگه هم بگم، توی اون مدت، توی اون چند ماهی که مردم به میدون اومدن، همین بچه ها به میدون اومدن و دانشگاه ها و دبیرستان ها رو صحنه مبارزه با جمهوری اسلامی کردن، تمام جنگ روانی این رسانه های فارسی زبان و این رسانه های خارجی هم خونسا شد. یعنی قبلش اگه یادتون باشه، قبل از ماجرای مهسا امینی، تمام اخبار این رسانه ها همشون، از من و تو تا ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، همه اینا داشتن راجب یکی از موضوعات مهمی که ساعت ها راجبش برنامه ساخته میشد، راجب مذاکرات هسته‌ای بود. توی اون مدت، به مدت حتی یک سال بعدش، دیگه راجب مذاکرات هسته‌ای کسی صحبت نکرد. همه توجه اومد روی فعالیت های مردم ایران. یعنی خود به خود این حرکت مردم ایران اون جنگ روانی دشمن رو هم خونسا کرد. سر مردم دیگه با اون حرفا گرم نمیشد. برای همین اونا هم مجبور شدن راجع به همین موضوع حرف بزنن. کار ندارم که دائما کشته شدگان و رنجیدگان و صدمه دیدگان اینا اینجور از این اخبار ناامید کننده داشتن پخش میکردن، ولی دیگه مذاکرات اصلی تموم شد، دیگه اصلا راجع به مذاکرات اصلی صحبت نمیشد. فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی هم که تموم شد. یعنی میخوام بگم چقدر مهم بود اون حضور مردم ایران، چقدر تونست جلوی همین چیزا رو بگیره. اما الان چیکار کنیم؟ الان کاری که باید بکنیم اطلاع رسانیه. ما یه برنامه داشتیم با دکتر طالب نژاد راجع به یه طرحی بود، ایشون اسمش گذاشته بود هرم آزادی. اینی که اگه مثلا یه نفر بتونه به 3 نفر دیگه هر مطلبی رو بگه و اون 2 مرتبه بره هر کدوم از اون 3 نفر برن به 3 نفر دیگه بگن، در 10 مرحله به 80 میلیون نفر میرسه. یا هر یه نفر میتونه به 90,000 نفر اطلاع رسانی کنیم توی 10 مرحله، به شرط اینکه اون 3 نفر تکرار بشه. خب حالا این که ما دقیقاً 3 نفر پیدا کنیم که اون 3 نفر هم همین کارو بکنن، شاید یه مقدار دور از ذهن بشه، شاید یه مقدار نشدنی به نظر برسه، اما چیزی که شدنیه و هزینه‌ای برای ما نداره اینی که ما بریم به هر چند نفری که میتونیم اطلاع رسانی کنیم، بگیم، صحبت کنیم. ما قبلا هم برنامه ساختیم در ازم با هم جام سروان کرمی زند، هم با شهرام سبزواری گرامی، برنامه های زیادی ساختیم راجع به این که قدرت جمعیت میلیونی چی هست، چطور جمعیت میلیونی ورق بازی رو عوض میکنه. سرکوب نشدنیه، هیچ نیروی سرکوبی نمیتونه کاری بکنه با جمعیت میلیونی، حتی با جمعیت چند صد هزار نفری. و نشستیم حساب کردیم که اگه مثلا 300 هزار نفر 200 هزار نفر در کدوم خیابون ها بیاد، چجوری تمام خیابون ها بند میاد، چجوری همه خیابون ها پر میشه و عملا بازوی سرکوب از کار میفته، کاملا نیروی سرکوب از این معادله خارج میشه در صورت جمعیت میلیونی. یعنی میخوام بگم که اینی که بعد از این اطلاع رسانی چه کارهایی باید کرد قبلا راجبی صحبت شده، فقط مهم اطلاع رسانیه. یادتون باشه این یک جنگ روانیه، یعنی که ما به هر چند نفری که میتونیم، ما منظورم بیشتر شما بچه های دبیرستانی و دانشگاهی، دانشجویان جوانی که قبلا هم این کارو کردن، الان به جای اینکه جانفشانی کنیم، به جای اینکه بریم شعار بدین، بعد این کارو بکنید. فقط با هر کسی که میتونید، اول با همسن و سالای خودتون شروع کنید، بعدش هم میتونید به سراغ پدر و مادرها و اقوام و فامیل و دوست و آشناهایی که بهشون اعتماد دارین برین و این ایده رو باهاشون مطرح کنین. همین، اصلا کاری نداشته باشین که اونا میرن مثلا نفر دیگه میگن یا نمیرن بگن، قبول میکنن یا نمیکنن، فقط گوششون به این ایده بخوره و ازشون بخواین که اونا این کارو بکنن. بالاخره از اون 20 نفری که شما باهاشون صحبت میکنید، 2 نفر 3 نفرشون هم اگه این کارو بکنن، اون موقع اون فرمول دکتر طالبی نژاد درست از آب در میاد. یعنی شما به جای اینکه فقط بریم با 3 نفر حرف بزنیم، بریم با 20 نفر و هر چند نفری که میتونید راجع به این صحبت بکنید، چیزی از دست نمیدید. میگم یه وقتیه که مثلا یه روز دو روز سه روز ممکنه از دست بدید، ولی نتیجه این قضیه، یعنی وقتی این کار نتیجه بده، ورق بازی برمیگرده، جنگ روانی دشمن خلاص از دستش در میاد و اون موقع خواهید دید نتیجهش، خودتون حس میکنین اصلا. یعنی همین که کافیه این فضا آماده بشه. ما با دکتر نوزرمی برنامه داشتیم رو به اسم خرد جمعی. این وقتی این حرف بین همه میچرخه، هر کسی فقط کار خودش رو باید انجام بده، مثل اون پرنده ها که با هم پرواز میکردن، هر کدوم فقط کار خودشون رو انجام میدادن، شما فقط کار خودتون انجام بدید تا اونجا که میتونید. ما که الان رسانه نداریم، هیچ رسانه ای هم، تمام اپوزیسیون هم رسانه مؤثر و مفیدی نداره. رسانه ها یه سری رسانه ای هم که به وسیله کشورهای خارجی دارن تغذیه میشن، یا حتی به نظر من وسیله خود جمهوری اسلامی به اسم مخالف، و اخباری به شما میدن که سر شما رو گرم میکنه، فقط هیچ برنامه و پلنی برای تغییر قدرت یا تغییر اساسی به دست مردم داده نمیشه. ولی این یه برنامه است، یه کاره و خیلی هم آسونه و خیلی هم ارزون و بی‌هزینه است. شما فقط باید برین اطلاع رسانی کنید، خودتون میشین رسانه، من تو من، نفر به نفر، هر کدوم به 10 نفر 20 نفر هر چند نفر که میتونین، این ایده رو فقط مطرح کنین باش، به این امید که اونم بره این کار بکنه. حالا از این 20 نفر 30 نفری که میرین بهش میگین، شاید 2 نفر 3 نفرشون این کار انجام بدن. گفتم فرمول دکتر طالبی نژاد درست از آب در میاد، اون موقع عملی میشه و بعد خواهید دید نتیجهش رو و مطمئنن اتفاقات خوبی در. ببینید ایران وقتی آزاد بشه، من شک ندارم که ایران به فاصله به مدت کوتاهی جز قدرتمندترین کشورهای دنیا میشه. مردم ایران خوشبخت‌ترین مردم دنیا میشن، واقعا میشن، با این همه منابع طبیعی که ما داریم، با خود ایران زیبایی که داریم، برای اون با اون فرهنگ قشنگ به نظر من بی نقصی که ایران داره و الان داره راجبش صحبت میشه. الان من میبینم که همه دارن راجب این فرهنگ حرف میزنن، ایرانگرایی به معنی واقعی کلمه داره انجام میشه خارج از دست این رسانه ها. این معجزه ایرانه، این فرهنگ ایرانی معجزه داره، برای همینی که مونده این همه ساله، هزاران سال مونده. این ایرانگرایی با اون با اتکا به اون فرهنگ و با این منابع طبیعی و با این مردم باهوش، با این مردم توانا، مردمی که بلند میشن به هر کشور میرن در بالاترین سطوحش قرار میگیرن. من الان 22 ساله دارم آمریکا زندگی میکنم، آره کره‌ایان باهوشن، هندیان باهوشن، نمیدونم خیلی کشورها اینجوریان، ولی ایرانی ها هم باهوشن. و اون چیزی که من دیدم و دریافت کردم، من مثلا ایرانی ها رو موفق تر دیدم دیگه، واقعا در سطح خیلی بالاتری قرار دارن. کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنن میدونن که من چی میگم. خانم مریم میرزاخانی کاش میتونست در ایران بشه، خب اگه ایشون در ایران بود، استاد دانشگاه بود، ببینید چند آدم تربیت کرده بود تا الان و امکانات کشور خودش در اختیارش بود. 100% اگه کشور آزادی بود، ایشون رئیس دانشگاه بود و خیلی کسای دیگه و خیلی آدم‌های دیگه، خود دکتر طالبی نژاد، خود دکتر نوزری، ببینید اینا هستن افرادی که اینقدر در سطح بالا هستن. و کسی که میتونه در MIT استاد بشه، خب مسلما میتونه یه دانشگاه هم تو ایران بچرخونه یا جزء هیئت علمی دانشگاه بشه. و مطمئن باشین اثرش خیلی بیشتر خواهد بود در ایران و خیلی میتونه موثر. برای اینه که من فکر میکنم که واقعا ایران میتونه به سرعت تبدیل به یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا بشه و مردم ایران خوشبختترین مردم دنیا میشن. فقط بعد این جمهوری اسلامی بیاریم پایین و الان پله شروع مونم همینجاست. بعد برین اطلاع رسانی کنیم، بعد فقط برین به بقیه بگین این ایده رو باشون مطرح کنیم. این یه راه دیگه، اگه راه دیگه ای میشناسین بلدین مطرح کنین، همینجا بیان کامنت بذارین، من حتما تو برنامه بعدی مطرح میکنم، رجوعی صحبت میکنم. اتفاقا خوب شد الان یادم افتاد یکی از بینندگان محترم با من تماس گرفت امروز و این مطلبی رو مطرح کرد که به نظرم درست از آب در میاد. اشاره کرد به اینکه الان دارن اعدام ها خیلی یه دفعه رشد کرده در اصفهان، در از کردستان، منطقه کردستان چند نفر به تازگی اعدام کردن، در اصفهان چند نفر اعدام کردن، در بلوچستان همینجوری گروه گروه دارن اعدام میکنن. و ایشون به من گفتش که ممکنه این اعدام ها برای، چون دیدیم دیگه، چون دیدیم قبلا جمهوری اسلامی اعضای بدن ارگان ها رو اعضای بدنشون در میاره هستنشون و الان هم که این پیجر ها منفجر شده و این تروریست های حزب الله و حماس و اینا رو بردن ایران و اینا دوچاره مثلا احتمالا به این عضوها احتیاج دارن، بعید نیستش که این اعدام ها یه دفعه روندش شتاب پیدا کرده برای اینکه اون اعضا رو لازم داره. ممکنه از جمهوری اسلامی برمیاد به نظر من. جمهوری اسلامی این کارا رو کرده قبلا و این ضرر ماندگاری جمهوری اسلامیه برای همه ما. پس واقعا باید مخصوصا الان که خود جمهوری اسلامی در این شرایط، در این تنگنا قرار گرفته، هم از نظر اداره کشور با مشکل روبرو هست، هم برای کارهای تروریستی و خارجیش همه میبینید داره شکست میخوره این برنامه، و الان یه جمهوری اسلامی ضعیفی با ما طرفه و الان بهترین فرصت ضربه پذیری جمهوری اسلامی بیش از هر موقعی دیگه است و این جنگ روانی خیلی مهمه. یعنی این همین اطلاع رسانی شما، این میخوام بگم که این خودباوری که دکتر نوذری همیشه میگه اینجاست. خودتون رو باور کنین، ارزش کار خودتون رو باور کنین، هم شمایی که داخل ایران هستین هم شمایی که خارج از ایران هستین. وقتتون رو با این حرفا و با این جنگ‌های علکی حیدری نعمتی تلف نکنید. به فکر ایران و جمهوری و نابودی جمهوری اسلامی باشین، به فکر، یعنی فقط به ایران وفادار باشین، همین، به هیچ کس دیگه، به هیچ چیز دیگه، به هیچ سازمان و گروه دیگه نمیخوام وفادار باشین، فقط ایرانی باشین، به خود ایران وفادار باشین، همین. راه پیدا میکنین خودتون و انرژیتون رو هدر نمیدین، وقتتون رو تلف نمیکنین، فقط ایرانو بشناسین، به ایران وفادار باشین. سپاسگزارم از اینکه به این برنامه توجه کردین و تا دیداری بعد. بدرود.